فقه فرهنگ استاد موسوی 15 اسفند 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما حسب حساسیتی که دوستان داشتن روی یونس ابن ذبیان وارد بحث از یونس ابن ذبیان و به تبع جریان خط قلوب شدیم. هدفمون هم از این بحث بیشتر این بود که دوستان اون تصویر تک ساحتی و یک خطی که از جریان خط قلوب دارن رو مورد ارزیابی دوباره قرار بدن و به این مداقه برسیم که آقا عمده این گونه نیست که هر آن کسی که در جریان خط قلوب باشه روایتش مقبول نباشه یا خودش آدم ناسالمی باشه. نه، روایت زد و نقیض داریم. یه عده میگن خدا رحمتش کنه، یه عده میگن خدا لعنتش کنه. از هر دو نقل هم شما از کی داریم؟ از اهل بیت داریم در مورد این جریان. توضیح دادیم اینو، ولی از اون مهمتر اینه که روش نهایی اصحاب توی ارزیابی احادیث روش رجالی نبوده که شما یه سلسله سند پیدا کنید بگید وسط این سلسله سند چی پیدا کردی؟ یه آدم خط قلوبی پیدا کردی، پس معلومه این روایت چیه؟ ضعیفه. یه سوال اصلی اینه که شما اولین کاشف این اکتشاف بزرگی، نفر بعد از یونس ابن ذبیان که آدم ثقه‌ای بوده اینو نمیدونسته، نفر بعدی که از یونس ابن ذبیان نقل کرده چطور همینطور بیاد تا برسی به اول سند؟ نگاه اینا چی بوده که اینا همچین روایتی رو آوردن از یونس ابن ذبیان نقل کردن؟
شما توثیقات عامه رو فرمودید قبول ندارید.
آفرین.
اما چطور این حد وسط رو قبول میکنید؟
توثیقات عامه اگه بخواد تعبد ایجاد کنه قبول ندیم. اصلا کلن نگاه تعبدی که
همین هم قضیه هم خواهد تعبد
نه این هم تعبد ایجاد نمی کنه.
آدم بعدی خوب است پس قبول
نه نه نه, نه.
اصلا از حالت سوالی درش بیاریم
شما کلن با یک صفر یک مواجه نیست. قبول و رد. خبر واحد ثقه چی؟ خبر واحد ثقه تعبدن حجته، درسته؟ تعبدن حجته؟ کی گفته؟ خبر واحد ثقه اصلا کی گفته حجته؟ خبر واحد موثوق الصدور. اگه شد موثوق الصدور یعنی باید وزن کشی بکنی. اگه
موثوق الصدور مثلا میخوام قرائن رو
بخوام آفرین. حالا سوال اینه. این شد چی؟ یه حرف حساب. قرائن. یکی از قرائن اینه که یه آدمی شما داری که تو فلان جریانه. داره یه حرفی رو میزنه. اولا باید نگاه کنی این حرف به زبون این آدم یعنی چی؟ بعد وقتا میبینی یه حرفیه که یه جریانی داره میزنه و شما این حرفو از زبون این جریان میفهمی یا قبول میکنی یا قبول نمیکنی. یعنی نفس این که یه آدمی از این جریان خط قلوبه اگه باعث بشه که حرفای این جریان رو ما قبول نکنیم و ضعیف بدونیم، بدونید دوستان بخش جدی از بحثای تاریخی، بحثای اعتقادی و حتی بحثای فقهی ما مخدوشه. امروز اعتقادات ما، نگاه های ما، قضاوت های ما با این جریان سازگاره. شما میتونی بگی این جریان بریزین دور. اساسا یه سوال جدی تر اینه، همونهایی که این خط قلوب رو به ما رسوندن که آقا این جریان فاسدیه، همونها چه تعاملی میکردن با خط قلوب؟ من نشون دادم این روایتی که ضد یونس ابن ذبیان بود که میگفت این اومد داشت طواف میکرد گفتش که یه دفعه یه ندای از آسمان اومد گفت اننی علی الله فخلع علیک و الی آخر، که بعدش حضرت انکار نکرد که همچین ندایی از آسمون شنیده. حضرت چی گفت؟ گفت شیطان بوده. یعنی چی؟ یعنی آقا این درسته، ارتباطات مکاشفه داره، ارتباطات غیبی هم داره، ولی این مکاشفه و ارتباطات غیبیش، یعنی یونس ابن عبدالرحمن هم منکر این نیستش که یونس ابن ذبیان اهل سیر سلوک یا اهل مکاشفه است. نقلی هم که داره میکنه اینو داره میگه، ولی میگه این مکاشفه ای که کرده و این ندایی که از آسمان اومده ندای ملکوتی نبوده، ندای چی بوده؟
شیطان.
یا کنی نقل از امام،
نه خود یه اتفاق میفته
اصلا سن ناقل از امام
رحمان داریم یه ذبیان داریم
نقل از امامو
میکنه میخوام یه من اگر اینطوری باشه که یعنی اینطوری بگیم این نقل از امام مدعای خودشه.
بله.
به لسان امام.
نه 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 به لسان امام نیست. بیاره این
از امام گلچین کرده.
احسن. خب یعنی یه قولی را یونس ابن عبدالرحمن قولی را از امام میاد نقل بکنه که طبیعتا این قول چیه؟
مثلا مبانی خودش باشه نسبت به افراد.
شاید یه قول دیگه هم باشه از امام، ولی این چون جریان تتر طبیعی جریان مقابل اینشون بوده قبول. اینو خود یونس میگه من شنیدم، اصلا جریان اینه دیگه. یونس میگه من رفتم پیش حضرت رضا علیه السلام، یکی از آدمای دور و بر یونس ابن زبیان اومد تو جلسه. کل ماجرا رو ببینید، یونس خودش شاهد این قصه است. طبیعیه که این چیزی که یونس داره میگه به نفعش یا به ضررش، به نفع جریانش یا به ضرر جریانش. آها به نفع نه یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن میگه رفتم پیش حضرت رضا علیه السلام. من هم میگم یونس، چون یونس برا
اما تو این جلسه یونس.
آره ولی به طور کلی یونس یونس ابن عبدالرحمنه. یونس ابن عبدالرحمن میگه رفتم پیش امام رضا علیه السلام. رابطه یونس ابن عبدالرحمن امام رضا هم واضحه دیگه، مهمترین شخصیتی که مقابل جریان واقفیه وایستاده. یعنی جالب اینجایی که یونس ابن عبدالرحمنی که مهمترین مشکلش خط قلوبه، مهمترین مبارزه با جریان چیه؟ فقهای استانداردیه که میخواستم کلن بساط از زیر پای امام رضا علیه السلام بکشم و کشیده بودن به خاطر منافع مالی. کل واقفیه دیگه، اصلا کلن واقفیه یعنی بخش. شما وقتی میگی واقفیه یعنی کسی از زیر این بساط بیرون نمیاد. شما در مورد زکریا ابن آدم هم دارید دیگه، حضرت رضا علیه السلام بهش میگه بابا بفرست این پولا رو، چرا نمیفرستی؟ یا زکریا ابن آدمی که واقفی نیست، زکریا ابن آدمی که واقفی نیست پولا رو نمیفرسته. حضرت بهش میگه بفرست، با تعلل میکنه میگه من اگه تو نگفتی میفرستم چرا نمیفرستی؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه بابا یه فضایی پدید اومده که این آدمم دو دله که آقا قبول بکنه قبول نکنه، پولا رو بده به حضرت رضا، پولا رو نده به حضرت رضا. دو دله این به خاطر نیست که پولا رو بخواد پیش خودش نگه داره، یا دیگه اصلا که نه اصلا کلا پول و مال و منال زدن به جیب، کلا دارن تشکیلات می‌سازن و می‌خوان حرکت سیاسی هم بزنن. بعد لذا تو واقعی یه جریان خط قلوبی هم در میاد. خب بعدا این
که دیگه رب این جریان خط
او خط قلوب واقعی اصلا ربطی به یونس بن نه اینا تو توی بهش میگن توی یک تزو نه 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 توی
دیالکتیک
بلش کنیم، توی یه تعامل توی تعامل بین جریانی که اتفاقا مخالف جریان واقعی از نظر استانداردی مخالف خط قلوبه با هم دیگه یواش یواش نزدیک میشن، چون فضای سیاست دوستان خیلی کارا میکنن. یعنی یه آدمی که فقیه استاندارده رو یه دفعه با یه لیبرال کذایی کنار میاره، یه دفعه میگه تو تعامل این دو نفر یه خروجی خاصی در میاد. امکان پذیر منافع زمینه‌های عجیب و غریبی رو توی شکل دهی به جریان‌های فکری پدید میاره، بهش عربا میگن تأصیل. یعنی برای اون موقف سیاسی که داره طرف میاد مبانی میسازه. سوال اصلیم شما از یونس ابن عبدالرحمن این ماجرا رو که میشنوی خیلی طبیعیه که میفهمی آقا این موافق جریانشه، درسته یا نه؟ دقیقا همین ماجراها رو شبیه این ماجرا رو داریم در مورد شاگرد شاگرد یونس. یعنی چی؟ فضل ابن شازان تو نیشابور و درگیره. حضرت با جریان خط قلوب مرتبطه یا نه؟ من قشنگ جلسه قبل توضیح دادم مرتبطه، اصلا بخش خوبی از تشکیلات حضرت و اینا دارن میبرن جلو. ولی اینا با عاقلن یا نه؟ مشکلی چی دارن؟ عقلانیت، نه مشکل عقل فلسفی، مشکلی چی دارن؟ عقلانیت راهبردی اجتماعی دارن. آفر یعنی نمیفهمن پروژه وقتی بخواد بیاد روز زمین ملاحظات فراوانی همراهشه، هر حرفی رو نباید در جوری زد. یونس هم مشکلش با اینه، اینه نگاه کنی تو ته همون حرفایی که من میخوام بزنم، تو تجلی، توی امامت، تو اسمت، تو ارتباط غیبی امام، تو مراحل مراتب باطنی امام، همه اینا رو هم یونس قبول داره هم فرض. اصلا به خاطر همینا جریان استاندارد باشون مشکل داره. ولی مسئله اصلی اینه که اینا به خط قلوب میگن نگاه کن، اینا حرفی که ما حساب کتاب میکنیم میزنیم، شما پابرنده میای کل بازی ما رو خراب میکنی. لذا اصلا من اگه قرار باشه با کسی دعوا کنم اولا با شما دعوا دارم. خود امام با اینا مشکل داره، ولی چیکار کنه دیگه؟ امام با اداره کردن کل جامعه باید با همشون بسازه. شما نمیتونی یک عده ای رو به واسطه همین نقل از علیه یه عده به نفع یه عده بگیری. آقا همون طوری که شما در مورد زراره بیان در تو دوره اولیه تو در مورد زراره روایت لعن داریم یا نداریم؟
داریم.
لعن داریم. بعدن پسر زراره بلند میشه میره نواده زراره بلند میشه میگه آقا اینا رو ما چیکار کنیم؟ حضرت میگه نه، برای حفظ جون پدرت بود و شیعیان. پس اینقدر سر و ساده نیست قضاوت کردن و این جریان‌های مختلف حدیثی. خب این یک نکته اول. نکته دوم، چجوری میشه قضاوت کرد دوستان؟ یعنی اگه قصه اینطوریه که هر جریانی کل حزب به مولدیه فرهون اگه بخوام بگیم، یا نه یه جوری دیگه بگیم، هر جریانی طبیعتاً نقلایی توی توی بحث رجالی داره که موافق خودش باشه، چجوری شما قضاوت میتونی بکنیم؟ مثلا وقتی جریان ها رو بشناسی راحت‌تر میتونی بفهمی، میگی نگاه کن تو این جریان فلان فرد و دیگه من احتیاط بیشتری میکنم، درسته؟ به عبد الخطاب که برسن دیگه خیلی احتیاطم باید بره بالا، یونس بن زمیان یکم کمتر، محمد بن علی سیرفی چی؟ ابو سمینه؟ حالا مثلا معرض یونس بن زمیان میاد پایین تر، به محمد بن سنان میرسه چی؟ یا خوبه دیگه، اینقدر سخت نگیر در موردش. جالب اینجا که محمد بن سنان همین حرفا رو داره میزنه ولی چون دوره متأخرتریه. فضل شازن در مورد محمد بن سنان چی میگه؟ میگه تا وقتی که من هستم نقل نمی کنه، وقتی که من از دنیا رفتم نقل می کنه. اینا رو من برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم آقا یه خطی این آقایونی که رجال مبدا قضاوتشونه، و تازه رجال مبدا قضاوتشون نیست، تعبد به این کلمه ثقتونی که نجاشی گفته یا شیخ گفته، تعبد ما هم چیزی رو نداریم، شیخ یه جنبندی کرده گفته یه جنبندی، اصلا نجاشی منظورش هم تازه اون کلمه ثقتونی که شما خوی میفهمین نیست، منظور نجاشی و منظور شیخ اساسا این فهمی که شما از ثقه‌ای داری این فهم نیست، دو اینکه تعبدی که شما درست مورن قبول ندارم. مسئله اصلی پس بنابراین جز شواهد اصلی شما اینه، همونطور که شیخ میگه ثقتون، خب همونطور هم اون فرد بعدی رو باید تو روایت مورد بررسی قرار بدی که آقا شما اینجا یه روایتی دارید که یعقوب بن یزید و محمد بن احمد بن یحیی گفته و از اون مهمتر شیخ طوسی هم نقل کرده. نقل کرده یعنی چی؟ یعنی قبول کرده، و نکته مهم اینه که قبول کرده یعنی بر مبناش فتوا داره. حالا فتوایی که ایشون داره میده کراهته یه داستان دیگه است، یعنی وقتی که شما مبنات فهرستی میشه، نه مبنا جنشانسی حدیثی میشه فهرستی میشه و مبنات میره توی موثوق الصدور، یعنی نسبت متن و سند اساسا، یعنی بیش از مسئله جریان شناسی و فهرست، یعنی رجال یه شاهده، فهرست یک شاهده، جریان شناسی حدیثی یک شاهده که جریان شناسی حدیثی بالای سر فهرست قرار میگیره دوستان، بیش از این میشه نسبت متن و سند و نوع قبول و رد محتوای اون، که شما باید بگی شیخ طوسی و بعد از اون محمد بن احمد بن یحیی و قبل از اون ببخشید محمد بن احمد، قبل از اون یعقوب بن یزید، قبل از اون زیاد بن مروان القندی، اینا چرا دارن این متن رو تلقی و قبول میکنن و صاحب اصلی چرا داره میاره روایت دوم باب، یعنی چی؟ صاحب اصلی روایت رو قبول کرده، ما میگیم این داله بر این نیست که قطعی قبول کنم. من قبول
مرسلات صدوق هم بعدش داریم دوستان.
آره بعد حالا تازه در مورد مرسلات صدوق هم یه دور بعد صحبت کنم. یعنی نگاه کنید دوستان، اگه بخوای اینجوری که آقایون دارن روی رجال این مدلی، تازه این فهم رجالی که آقایون دارن فهم قدمای اصحاب ما در مورد تعاملات با متن روایت نبوده. قدمای اصحاب ما اولا نوع تعاملشون تعبدی نیست، ثانیاً وزن کشیه، تو این وزن کشی موثوق الصدور برای شما مهمه، تو موثوق الصدور هم جریانای حدیثی رو میشناسن، هم نگاه فهرستی دارن، هم نگاه متنی دارن، تو تعامل متن و سند میبرن جلو. مثلا طرف میگه آقا من روایت تو حوزه فهرست بحثا اینه دیگه، میگه آقا من روایت فلانی رو از این طریق قبول ندارم، از اون طریق قبول دارم. عین چی؟ ابن الولید، ابن الولید در مورد استاد شیخ صدوق میگه من روایت یونس بن عبد الله، یونس بن عبد الرحمن و یونس روایتشو قبول ندارم از طریق محمد بن عیسی بن عبید، شاگرد اصلی یونس هم از جالب اینجا میگه از طریقای دیگه مشکل ندارم ولی با طریق محمد بن عیسی بن عبید مشکل دارم. این ثقه هست ثقه نیست؟ بالاخره یونس ثقه هست یونس ثقه نیست؟ محمد بن عیسی بن عبید تو توش مشکل داری؟ که اصلا میگه آقا جون من. بعد جالب اینجا که ابراهیم بن هاشم و خیلی از جریانات دیگه توی قوم، علی بن ابراهیم ببخشید، و خیلی جریانات دیگه توی قوم مقابل اینا مقابل ابن الولیده، مقابل پدر صدوقه. نقل میکنن از همین محمد بن صدوق. اصلا روایت محمد یونس بن عبدالرحمن چجوری میاد توی قوم؟ توسط علی ابن ابراهیم میاد. محمد بن یحیی الاثار هم قبول میکنه. خیلی دیگه قبول میکنه. چرا اون جریان؟ اینا دو تا جریانن. بعد فهم محمد بن یحیی الاثار مقابل ایناست. تو قوم دو تا جریان. چی میشه که جریان دوم پدید میاد؟ برمیگرده به وکیل حضرت رضا علیه السلام. آقا امام رضا علیه السلام تو بعدش یه وکیلی میاره میزنه که طرفدار کیه؟ یونس. یونس بن عبدالرحمن دوباره. خب معلوم میشه. این وکیل چون طرفدار یونس بن عبدالرحمن، یواش یواش فضای قوم میشکنه، ولی تا حدی میشکنه. اینقدر نمیشکنه که تو دوره‌ای که ابن الولید کیه؟ بعد از این دوره است. ابن الولید باز هم یعنی نظرش نسبت به یونس عوض میشه، ولی نظرش نسبت به شاگردای یونس عوض نمیشه. کما اینکه قومی‌ها نظرشون نسبت به فضل بن شازان عوض نمیشه. قومی‌ها فضل بن شازان رو جریان خط عقلیه‌ها طبیعتاً باهاش میانه خوبی نداره. ولی یواش یواش هم از خط عقلیه‌ها تو قوم نقل میشه، هم از خط قلوب. خط قلوب که از همون اول یه طرفدار پرپا قرص داشت. کی؟ بگیم برقیه. برقی صرف وایساده میگه نگاه کنی اینا اعتقادات شیعه هست، میخوان شما قومی ها قبول کنی، میخوان قبول نکنی. حالا احمد اشعری چجوری داره تعامل میکنه؟ احمد اشعری هم دقیقا همین کار رو میکنه که فضل بن شازان کرده. یعنی تا وقتی که من هستم حق نداری تو قومی حرفا بزنی، چون من حاکمیت رو گرفتم از بنی العباس، دارم قوم اداره میکنم. اگه تو این کارا رو میکنی بساط من تو قوم به هم ریخته. ولی ببینید فوت که میکنه چیکار میکنه؟ پاورهنه میاله. یعنی چی؟ خب این افتاره یعنی چی؟ بابا تا وقتی که دقیق متوجه نشیم با چه پیچیدگی طرفیم، سهر رو فکر کردی دو تا چهار تا ساعت دلت بخواهی میتونی بکنی؟ نه نمیشد. قوم هم اینجوری نبود که عقل نداشته باشه، قوم هم عقل داره. او عقلانیتش تابع موقف سیاسی خودش نمیتونه میدون بده به این جریان دیگه، حاکمیت رو دست داده، این فضای امنی که تو قوم پدید اومده از بین رفته. ولی میخواد یواش یواش گزک رو بده که آقا نگاه کن این حرفا هم بد نیست، بذار جاپای محاسن و نقل برقی باز میشه، ولی نه اینقدر که میدون داره اصلی اینا بشن. تو نیشابور هم همین اتفاق میفته. تو نیشابور که خب کلا سرقفلیش دست فضل بن شازان بوده، فضای عقلیات مثل بغداده که نیشابور و بغداد فضاش فهم میکنه مثل قوم. قوم یه فضای بسته داره، خیلی راحت میشه ادارش کرد. نیشابور و بغداد اصلا اینطوری نیست. نیشابور و بغداد مثل پایتختی که همه جریان عقلگرا و جریان متعدد اهل سنت اونجا وجود دارن. خب اینایی که گفتم برای چیه؟ برای اینکه آقا با این روایت نسبت متعادلی برقرار بکنیم، نه اینکه بپذیریم 100%. ما اصلا کلا پذیرش 100% نداریم. حالا این روایت از جزء مناهی نبیه، نه هر رسول الله ان یصلی علی القبر علی قبر او یقعد علی او چی یبنا. اینا رو طبعا بخوای در مورد مناهی نبی صحبت بکنی باید بری سراغ مصادر اهل سنت. سوال اینه این روایت از مصادر اهل سنتی که آقا امام صادق علیه السلام داره نقلش میکنه که در مصادر اهل سنت هست یا نیست؟ صرف هست. همین الان سلفی ها رو چه حسابی رفتن بقی رو خراب کردن؟ مثلا تخریب قبرستان بقی مستند به همین مناهی نبی بود دیگه. روشنه؟ خب آقا امام صادق هم بیاد اینو نقل کنه، یعنی داره تأیید میکنه امام صادق علیه السلام. کی داره این تأییدو میرسونه؟ خط قلوب. خط قلوب برای چی؟ یه همچی چیزی ازش نقل بشه. به نظر شما دوستان خط قلوب بیشتر باید بره به سمت ساختن مشاهد بر قبور اهل بیت یا باید بره به سمت تخریب اینا؟ با این گرایشات عرفانی و نمیدونم گفت الان ببینید که جریان ها تقریبا حال و هوا و افقشون یکسانه. جریان هایی که هویت عرفانی و این تیپی دارن که اننی علالله فخلعن علیه که موقعی تواف خدا از آسمون یه دفعه نازل شد و میره توی عوالم غیبیه، اینا معمولا نسبتشون با مشاهد و اینا همین الانش هم جریان تصوف اینطوری و قبلش هم همینطوری بودن. روایتی که این دسته اینجوری نقل بکنن از امام صادق این چیه؟ اعتماد بیشتری میشه بهش کرد. یعنی متوجه میشیم که نوع مناسبت یعقوب بن یزید و بعدش شیخ طوسی رو اعتماد کردن، چون این از این جریان داره نقل میشه. این میشه شبیه اون نقلهایی که علیه قیاس توسط کدوم جریان؟ جریان عقلگرا. یه معنای خاصی میده. یعنی جریان خط قلم ما هم، یعنی آقا جریان خط قلم ما هم معتقده که نه، خیلی خوبه، این دوات خیلی معنای ویژه‌ای داره. جریان خط قلوب شیعه هم نقلش از امام صادق علیه السلام چیه؟ نه النبی ایوب علیه و رواه صدوق فل بخونی بقیه شو
و رواه صدوق
جلد 3 صفحه 210 رسائل شیعه، رسائل شیعه جلد 3 صفحه 210
و به اسنادهی.
خب مرسلات صدوق رو میدونین که داستانش چیه؟ بگید آقا. چرا فقهای ما با مرسلات صدوق برخوردی مثل روایت مهم؟ بعض وقتا میگه مرسلات صدوق رو جدیتر میگن نسبت به مرسلات
تو المغنی که
چی؟ نه بیانی که نه بیانی که
اونجایی که روایت داره نه. یعنی شما اگه یک چیزی تو مقنع داشتی، یه متنی تو مقنع داشتی، خب ملای هزار روایت دیگه ای داشتی، این متن مقنع رو سفتر میگیری تا اون ملای هزار. یعنی این فقط حرف مثلا بگیم یک جریان خاص نیست، تقریبا این متسالمه. اگه گفتین چرا؟ دو تا دلیل داره، من سریع بگم. یه دلیلش استان اینه، شما به چه دلیلی خبر واحد موثوق الصدور رو قبول میکنی؟ میگی ما یه تعامل داریم بین متن و سند و قبول و عدم قبول و اینها. آقا همون صدوقی تو ملایزوری چهار تا روایت آورده، صرف داره همینو میگه و توی این کتاب مقنع گفته آقا جون من با وسواس بسیار زیادی دارم متنو میچینم و متنی هم که دارم میارم متن چیه؟ متن روایات که دارم من اعتقاد قطعی دارم بهش، اینو برداشتم آوردم.
چیزی هست که اینجا این یک تو من لایحصر نیاورده باشه.
مواردی هستش که دقیقا این تعبیر که نگاه میکنی دقیقا تو من لایحصر نیست، دقیق این تعبیر تو من لایحصر مواردی رو داریم بخونه که این این تعبیر تو من لایحصر روایت ندارم. چه اتفاقی افتاده دوستان؟ من یه دفعه اینجا مفصل توضیح دادم، الانم دیگه مفصل توضیح نمیدم. در مورد فقه رضا، رساله شرایه و کتاب التکلیف، دوره انتقال از نصوص به فتاوا، ما یک دوره داریم دوستان که آروم آروم کتاب‌های انضباط یافته فتوایی خارج میشن بستر شیعی. مبدع اولیه اینا هم چه کتابی هم؟ قبلا گفتم کتاب تکلیف شرمغانی. یعنی این اتفاق تحت رعایت، یا رعایت یعنی سرپرستی حضرت ولی عصر در دوره حسین ابن روح اتفاق می افته و ما بعد این تبعاتی از خود این جریان، یعنی بعدا سال شرایع که میاد، یعنی چون شیعه خیلی به خودش اجازه نمیداد این کارو بکنه، با اجازه خاص حضرت تو این دوره اولین کتاب اومد بیرون که کتاب تکلیف بود و تقریبا میدونید دیگه این کتاب که بیاد دیگه این جایگزین میشه دیگه، کسی روایت رو اولویت اول نمیده دیگه، این جنبندی شده است، انضباط پیدا کرده، همه چیز کاملا واضح و مشخصه. از این حالتی که روایاتی که معلومه چجوری باید جمعش بکنی، هر موقفی رو جواب یه سوال یکی دیگه چستن توی موقف دیگه، از اینجوری نیست که انضباط داره. رساله اتفاقاتی که برای شلمقانی افتاد طبعا مؤثر بود تو اینکه دیگه اسم اون کتابم نیاد. اون متن‌هایی که توی کتاب رساله شرایع علی ابن بابه بود، پدر جناب صدوق، و انعکاسی که طبعا این رساله رساله معتمدون بها بود و بر مبنای این رساله رفتارهای بعدی اینها تنظیم میشد دیگه، انعکاسی که این داره تو مقنع، انعکاسی که این داره تو فپارزا، حتی خود فقرزا هم دوباره از ما از کی به دستمون رسیده؟ که قرآن داره کی به ما رسونده؟ جواره صدوق رسونده. ما رساله شرایه که مال پدر جناب صدوقه، فقه و رضا که دوباره از جناب صدوق به دستمون رسیده، و خود کتاب که این دوتا نامعلوم مصدرش. فقه و رضا سند داره یا نه؟ هیچ سند نداره اصلا، هیچ. همین حالا این حالا اینجا معلومه که صدوق نوشته، اونجا اصلا معلومه که اینو نوشته، نویسنده هم نامعلومه. میگه امام رضا اومد، این معلومه دیگه، امام رضا که نمیاد فقه بگه این مدلی. یه دفعه مثلا جناب دست جناب صدوق برسه، نه معلومه یه چیزی بوده، نمیخوام بگن چیه. این دوره اعتماد ویژه بهش وجود داره، اعتماد ویژه هم با دوباره تعبد از توش در نمیاد، باز دوباره قرین است. دوستان تو علم اعتباری نقلی شمایید و قرائن، کلا فقه علم جنبندی قرائنه، شما باید بتونی قرائن رو به بهترین شکل جمع‌آوری بکنی و به بهترین شکل جنبندی بکنی. این آقایونی که تعبد درست میکنن میدونی هنرشون چیه؟ بی ارزش کردنه. شو شما میگم دنبال قرائن نگه، قرائن نه رو هر چقدر جمع بکنی هزار تا صفر هم بذاری کنار هم دیگه یک نمیشه. این حرف درست یا نه؟ غلطه، به وضوح غلطه، چون اینا صفر نیستن. 20 تا قرینه برمی‌داری میاری فضا عوض میشه، شیخ همینطور میمیری چیکار میکنه؟ شیخ انصاری توی کتاب مکاسه یه تحلیل میکنه، دو تا شاهد میاره، چند تا روایت دیگه میاره از اونجا، یه برداشتی که یه نفر دیگه از فقها بوده میاره، یه دفعه جمع‌بندی تغییر میکنه. پس قرائن بسیار فقه اصلا کارش همینه، ولی تعبدی در کار نیست. تعبد بخواد بسازی که یه چارچوب درست کنه که دیگه بگه آقا این قرینه رو ول کن و بی خیال و همینه دیگه، خیلی دنبالش نگه، این غلطه. حجت تعبدی نیست دیگه، تو حجت کلا اوغلایی میشه، هم توی بخش اول ظهور، هم توی بخش اول فقه اصول که بحث ظهورگیریه، هم توی بخش دوم اصول که حججه و امارات، کلا اوغلایی میشه. وقتی که اوغلایی شد شما حالا دیگه تعبد دیگه ندارید، وقتی تعبد نداشته باشی باید جمع‌آوری قرائن بکنی دیگه، نمیتونی بعد الفحص ولیت. با چه جرأتی گفتی بعد الفحص ولیت؟ فحص یعص. شما میای یه مبنای درست میکنی که راحت مأیوس بشین، این مبنایی که درست کردی روش میتونه قسم بخورین، این مبنایی که درست کردی که به سرعت شما رو مأیوس میکنه. یعنی الان شما میگی بعد الفحص ولیت، ولی واقعا چقدر شما دنبال قرائن میگردی؟ میگه بابا قرائن هر چقدر جمع بکنی که مشکل رو حل نمیکنه، قطعی یه دلیل قطعی بیارین، کلمه قطع رو دقت بکنین چقدر داره کار خراب میکنه. بلذا روشی که ما الان داریم پیش میگیریم تو جمع‌آوری قرائن همون روش قدماست، تو جمع‌آوری همون روش شیخ انصاریه، تو جمع‌آوری قرائن به ارزش قرائن رو ندید نمیگیره، نگاه تعبدی درست نکرده. خب این در مورد جناب صدوق هم پس بنابراین آنچه که در مقنع به صورت مرسل آورده معتمدون به های شیخ طوسی بوده یا نه؟ معتمدون به هاش بوده. حالا فتوای شیخ چی بوده؟ این ما هنوز فتوای شیخ باشه، فتوای کلینی و فتوای صدوق رو تو این بند نرفتیم ببینیم، ما فعلا داریم روایات رو میخونیم و به اسناد این دوباره که تا الان ایشون از کی داره نقل میکنه؟ کلا کدوم کتاب گذاشته جلوش به تعبیری جناب صاحب وسائل؟
شیخ
طوسی. احسن علل
و به اسناد یعنی مسلم ابن سعید عن نظر ابن صوبیل عن القاسم ابن سليمان عن جراح ابن المدائني عن جراح
ابن المدائني
عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تبنوا على القبور ولا تصبروا سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك.
خب
رواه البخاري في المحاسن عن النظر مثله.
خب لا تبنوا على القبور، صراحتا میگه بنا بر قبر نسازین، تصویرم سقفای این قبور هم چیکار کنی؟ تصویر نکنی.
این که تصویر رو دوباره آورد کنار بنا بر قبور، یواش یواش داره نزدیک میکنه بحثا به اون بحث قدیمی که ما داشتیم سر سنت و فرهنگ چین روم مسیحی.
تو این حالا معنای بنا علی القبور هم متفاوت میکنه از یه سنگ قبر.
بله، روایت اول یه مقدار الجلوس للجو البناء علی بل جلوس وقتی جلوس رو آورده سر البنا
آجل
جلوس علی بلده تجسیس و تطین هر دو احتمال رو داشت. ما فعلا
نه اونجا تجسیس و خواهد اصلا ما نظر تاریخی نمیتونیم گچ کاری رو پیدا کنیم به علاوه اینکه اونجا شما این توی این روایت
آخر آهچ کاری بوده نه نه گچ به اینکه آهچ
نیا
کنین گچ معمولا نیا کنین گچ ها دو الان دیدین این چیزو این بنایی که شبستان امام خمینی رو باهاش ساختن این بنا گچه یا چیز دیگه دیدین دیگه آره نیا آها آفرین یه ترکیبیه خب اینا بناهای ترکیبی هست روز اول اساسا بنا که ساخته میشد داخل بنا رو بعدن مد شد یواش یواش گچ کاری میکرد. خود این روایت ساختن بیتو دیگه نه. که آیا داخلش رو گچ بکنیم بزنیم یا نزنیم حضرت چی میگفت؟ آها حضرت میگفت اشکال نداره بیتو اگه خواستین گچ کاری بکنیم ایرادی نداره. گچ کاری از فضای ایران اومد توی فضای جهان اسلام و آفرین
هست از یه خاکی هست شبیه یه خاک دو نوع خاکی یه خاک رو یه خاکی که
میزان کربنات کلسیومش به تعبیری زیادتره.
نکته نظرم اینجا نبود اینی که احساس اینی که مثلا
چون الان این فراوری که امروز ما داریم توی این فراوری که امروز ما داریم تو گچ خب فراوری که خیلی فراوری گسترده است. اون موقع فراوری میکردن و میپختن پختن هم داشتیم اون دوران اینجوری که خام بوده میپختن همینطوری هم استفاده میکردن ولی این فراوری که الان ما داریم که تنوعات زیادی رو پدید آورده این تنوع اون موقع که نبوده حالا ولی من همچنان هر دو احتمال رو میدم احتمال اول ساختن یه ساختمون بالای یه قبره احتمال دومی که خود قبر برجسته باشه ما روایت در مورد قبور برجسته بودن و قبور هم آخه داریم میخونیم اونا رو مجددا
بله اینا که به کنار
اولی رو بیشتره انصراف به سمت اولی بیشتره ولی جلوس علیه و موارد مثل اینو بعد یواش یواش ببینیم آیا میتونه شامل یعنی بنا بگیریم آقا اون ذریعی که میسازی هم ایراد داره یا نه. خب این مثلا آوردی قبره رو بالا 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 یه حالت گنبد مانند درست کردی و بعد طبقه طبقهش کردی اینم میشه البنا علی خانوادگی
یه سقف
استفاده
سلام
میکنه
آفرین استفاده سلام اینم هست البنا علی القبور. خب بریم
دوباره محمد بن علی بن حسین به اسناد یعنی شعیب بن
خب اون روایت قبلی سندش پس نگاه کنید روایت دوم با سندش یک واقفیه از کی نقل کردن؟ از خط قلوب درسته؟ بعدش هم اومد واقفیه از خط قلوب نقل بکنه دیگه گفتم این خودش چی شده؟ زمینه شده برای قبولش. بعدش هم خود خط قلوب داره یه روایتی رو نقل میکنه از که خیلی با خودش همراه نیست روشنه؟ یعنی علل قاعده اینا نباید همراه میشدن ولی شدن. خب علال قاعده خط قلوب نباید این حرف رو میزد. دومی چی؟ روایت صحیح هیچ مشکلی نداره روشنه؟
سومی هم که
رو
دیگه
جراح مدانی هم که جراح مدانی دیگه تکلیف اسم شما عرض مثلا وصفش داره معلوم میکنه که با کی طرفی
حاجه رو حتی چهارم سی و چهار بیس و نو شاید ببین باقا داری بسری رو چی
میکنیم
اونم دوره انهون نها ان تجسس المقابر
اینجا سند این روایت رو یه دور بررسی بکنیم اول اول میخواد سند رو بررسی بکنیم
بله
خب
صدوق شعیب به اسناد ان شعیب ابن واقف ان حسین ابن زید
خب فعلا اول از همه شما نیاز دارید برای این که بدونیم شعیب ابن واقف کیه اونجایی که اینطوریه دوستان اونجایی که با یه چهره مواجه میشین که در موردش چیزی نقل نشده با باید ببینین اولا مهمترین شأن ایشون چیه. خب اول از همه از حسین بن زید شروع باید بکنیم. ببینین حسین بن زید کیه؟ خب حسین بن زید بن علی بخونیم. به جان نجاشی چی میگه در موردش؟
حسین بن زید
آره دیگه آقا دوستان همه کامپیوتر دارین کمک کنی. احسن. بخونین آقا.
بله حسین
ابن
زید ابن علی
ابن خب حسین ابن زید ابن علی که معلومه که یه پسر داشته به اسم حسین. خب
بن حسین ابو عبدالله یلقب زیدمعه
معلومه هم هست دیگه زیدمعه یعنی همه چیکار میگرده گریه میکرده موقعی که پدرش به شهادت میرسه 4 ساله بوده 4 سالش بوده بعد چه اتفاق براش میفته؟ یعنی زید طبیعتا وقتی به شهادت میرسه خب بچه‌هاش باز کی باید بزرگ بکنه؟
کان ابو عبدالله علیه السلام ابنا و ربا و زوجه به بنت الارقد ربا عن ابی عبدالله
تو خونه پس معلومه تو خونه حضرت صادق علیه السلام بزرگ شده دیگه یتیم زید بوده دیگه زید ابن علی و حضرت دیگه طبعا باید بزرگش بکنه بزرگ شده و بعدش هم شروع کرده به روایت نقل کردن از امام صادق علیه السلام و آقا امام بگین ابوالحسن علیه السلام یعنی آقا موسی بن جعفر راویه تو خونه حضرت هم بوده دیگه خب و کتابه هم
و کتابه تختلف و یختلف و روایه
کتاب آها مهمترین مشکلش اینه کتاب ایشون اختلاف روایت داره چون با یه چهره چی طرفی؟ حساس طرفی. آقا همین الان شما باشید تو جریان زیدیه کی الان به دردتون میخوره؟
پسرش
که به دردتون میخوره. خب بعد عالم هم که باشه میتونی روش سرمایه گذاری بکنی دیگه ولی معلومه ایشون پا نداده بهشون. چرا؟ چون بعدش هم ملتزم میشه با آقا امام کاظم علیه السلام ولی طبعا این ارتباطو دارن دیگه شما میگه لذا کتابو تختلف طبیعیه. این که یه سوال جدی نیست آیا میراث زیدیه متأثر از میراث امام از امام صادق علیه السلام هست یا نه چون زیدیه طبعا امام صادق نباید قبول بکنن آقا هست همین الان شما برید روایتشون رو ببینید کتابای زیدیه رو ببینید به طور پنهان بخش زیاد روایات ما رفته بین زیدیه وگرنه که اگه امام صادق علیه السلام این کارو نمی‌کرد شما الان میتونستی با انصار الله این کارا رو بکنی ریش های تاریخی اتفاقات بزرگ یعنی سرمایه گذاری ما نکردیم اهل بیت کردن الان شما داری ازش میوه میخوری. خب ایشون حسین بن زید بن علی جزو اون چهره های مهم تأثیر گذاره چون از بیت از خاندانه. نکته اینه که بیاین توی لایه بعدی ببینید کیا دارن از حسین بن زید نقل میکنن. خب بیشتر نقل از حسین بن زید رو ببینید بیان توی
بابا
بیشتری نقل ازشون رو کی کرده؟
شاید ابن واقد
بسوری فهمیدی پشنی ایشون چیه؟ روایات ایشون مختلفه سوال اصلی اینه که به کدوم سند عمده فقهای ما اعتماد کردن عمدتا از کدوم طریق اومدن روایات حسین ابن زید رو گرفتن وقتی روایات مختلف میشه شما باید بدونید اینا ایشون شاگردان خیلی ویژه‌ای نداشته اگه شاگردای درجه یک قد بلند میداشت طبعا این وضعیت پدید نمیومد دلیل عمده که شاگردان ویژه نداشته اگه گفت این چیه؟ حد بزنیم مهمترین مسئله دوستان محل زیسته کسی که تو کوفه زندگی بکنه به طور طبیعی کسی که تو قم زندگی بکنه به طور طبیعی شاگردای درجه یک داره یه نفر رو فرض کن تو مدینه زندگی بکنه، شاید درجه یکی شیعه پیدا میکنه، طبعا این اتفاق نمیفته. متوجه شد این دوستان؟ کسی که رفت و آمد دارن میکنن و ارتباط میگیرن و کتاب ایشونو گرفتن، اینا مثلا یه نفر رفته سفر مدینه کتابو گرفته نوشته، یعنی نوع ارتباط با ایشون میشه از جنس نوع ارتباط با خود امام.
بخاطر
اینکه امام ساکن کوفه است، امام ساکن کوفه نیست، امام ساکن مدینه. من جلسه قبل دیگه قشنگ توضیح دادم شما این اصل پدیده پیچیده که اهل بیت دارن رقم میزنن اینه که خودشون تو مدینه نیست، که دوربرشون به اون معنا نیست. مدرسه علمیهشون کجاست؟ تو کوفه است. همه دارن نقل از امام صادق علیه السلام میکنن. این کار هرکی نیست همچین کار رو، همچین پدیده رو رقم زدن. پس معلوم شد چرا این پیچیدگی توی تعامل با روایت حسین بن زید بن علی وجود داره. شاهد نواقل هم کیه شأنش توی روایت ما؟ ناقل این میراثه، حسین بن زید. معادله حل شد به نظرتون یا نه؟ ما در مورد شعیب بن واقد بصری چیز زیادی ما تو کتب رجال نه دقت کنیم، ما تو کتب رجالی مون چیز زیادی نداریم. چیز زیادی نداریم، نه نمیدونیم واقعا قصه شعیب بن واقد.
از شعیب بن واقد هم که اینجا روایت ایشونو صدوق نمی کنه.
یه سندی داره دیگه، حالا افراد زیادی هم یا کنید یه این میراث به شکل خاصی، یعنی جناب صدو یه بله
شاهدیت
شده
صدوق پدر فاصله
است. فاصله است؟ نه، چند تا شخصیت این وسط هست. مسئله سر اینه که این سنده را ذکرم میکردن دوستان برای ما فایده ای نداشت، چون الان مثلا شما یه سری شخصیت هایی داری که ازشون نقل کردن الان غیر از محمد بن زکریا بن دینار خب که یک روایتی هستش که العزیز ابن یحیی الجلودی جناب صدوق توی اعمالیش این روایت رو نقل کرده. یک سند ما داریم که جناب صدوق توی اعمالی نقل میکنه از محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق از عبدالعزیز ابن یحیی الجلودی از محمد ابن زکریا، که اونجا دیگه تا حدی شما مثلا یه سری شخصیت‌های ثقه دوره آقا امام مثلا عسکری و اینا رو داریم که از وجوه اصحاب بودند و اینها. نکته مهم در مورد میراث دوستان اینه، وقتی نگاه فهرستی داشته باشین اولین چیزی که براتون برجسته میشه اینه که این روایت رفته تو کدوم مدرسه؟ مدرسه بصره. ایشون شخصیت بصری بود. اساسا مدرسه بصره یک مدرسه
شعیب
رو میگن. شما
سه نفر ازش دارن نقل
میکنن، ما سه نفر رو داریم تو میراث خودمون.
یعنی هیچ توضیحی
در موردش میدونیم این چرا اینجوریه؟ یه سوال مهمی که باید شما جواب بدین اینه که یک میراثی نقل شده، مثلا یه وقت هست یه آدمی شناخته شده از تو کوفه از آدم عوضیه بعد نگاه بعد از آقایون، یا مرتبط با فلان جریانه، دلیل ترک حدیث از این فرد معلومه چیه؟ این آقا آدم رو میشناسن و قبولش هم ندارن. یه وقت هست این آدم آدمیه که قبولش ندارن ولی کلن این همه ازش نقل کردن، فقط یه نفر رو ما اسمشو داریم تو متون خودمون، جای دیگه اگه کسی دیگه هستن اسقاط داریم مرسله. یا این وسط شما شخصیتی رو که میبینید احساس میکنید که آقا این سند اتصالشو واضح بیان نکردن. چرا؟ چون آدم رو اسمش هم میابردن برای شما فرقی نداشت. اسمش هم یه جایی هم از اگه اسم رو میابردن شما رد میکردین نمیارن. اونجا معمولا اینجوری نقل، اونجا اینجوری میگن که عدتا من از خواب نام این اینطوریه. خب
اونقدر مثلا موثق را 140 تا ازشه باید نقل شده؟
نه موثق من میگم در مورد معمول من الان نکته رو عرض بکنم دوستان. معمول اینه وقتی که یه روایتی مرسل میشه اسقاط میشه اون قسمت اون فرد خاص عمدتاً اینه، بود و نبوده اون اسم فرقی نداره. کی بود و نبودش فرقی نداره؟ یا اون چهره چهره منفیه یا اون چهره چهره ناشناخته ایه. خب طرف به اون کسی که نقل میکنه میگه آقا این من ربات من اعتماد کردم دیگه، تو هم که من اعتماد داری من اسم اینم بیارم که مشکل حل نمیشه. خب من رجله. خب معمولا اینطوریه دوستان، یعنی اینو بدونید که وقتی با جایی که اسقاط داشت طرف بودین، بدون اون کسی که اسقاط کرده این اسما هدف داشته از این اسقاط، عمدتا اینطوریه. مواردی هم هستش که میگیم اسقاط شده، فراموش شده، این خیلی زیاد نیست. این که فراموش شده میگن کتابای ابن ابی عمر رفته شسته شده. حالا اینو میریم رو موارد بررسی کنیم ببینیم چقدر قابل قبول همچین حرفی. مرسلات اینطوری نیست. بریم بررسی بکنیم خودتون متوجه میشین که عمد وجود داره. این عمد هم منطق داشته. منطقش هم تو جامعه علمی پذیرفته بودن که آقا تو موثوق الصدور رو قبول داری دیگه. داستانش هم اینه. در مورد این میراث یک مسئله هست، اینه یه میراثیه در مورد میراث اهل بیته، ولی تو بیت زیده و داره میره تو بصره. بصره که حوزه علمی شیعه توش همچنان قدرت جدی داره. همین الانش تو بصره دوستان ما حوزه علمی قدرتمند داریم.
عثمانی
هم نه، عثمانی هم به اون معنا نیستن. اینجا هم که میگه ولی خب برای جریان شیعه همچنان الان بصره دست شیعیان همچنان
نه.
ولی همچنان هم الان شما کسی که مثلا جریانی که تو بصره بخواد پرچمو بلند بکنه، جریان شیعی که تو بصره پرچمو بلند بکنه، یک جریان منضبط هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ چون تو مرکز علمی شیعه نیست که نجف باشه. خب این مشکل اصلی جاهاییه که الان شما تو حوزه علمی اهواز یه سری شخصیت ها داشتی، تو حوزه علمی نیشابور یه سری شخصیت ها داشتی. طبیعیه که این شخصیت ها که تو حوزه علمی نیشابور بودن ما الان فراغون دارن. تو هرات، حوزه علمی هرات، کلی شخصیت های علمی شیعی داشتیم. تو این حوزه علمی منظورم تو دوره نقل حدیث ها، این آدم ها طبیعیه که در موردشون از نجاشی و شیخ و غیر و غیر چیزی نداشته باشی. چرا طبیعیه؟ چون بابا اینا شخصیت هایی که محل ارتباط و اتصالشون بودن و در موردشون حرف میزنن، نه شخصیت هایی که محل ارتباط و اتصال نبودن. مثلا بانو محمد و بانو
آخر متوجه نشدیم که دور شد. شعیب که نقلی ازش نیست، توضیح ازش نیست. سه نفرم که بیشتر از این اعتماد نکردن اصحاب به روایت بشه، میگه اصلا ازش نقل نمیکنه، زیاد معتبر نشمردنش، احتمالاً که ازش نقل میکنه. بعد از این شعیب
نه زیاد معتبر نشمردنش چیه؟ ما اصلا نرفتن مثلا یه وقت هست یه چیزیه، شما الان اینجوری میبینید مثلا حالتش اون نرم افزار جلوی ته روایت میبینید میگه خب اعتماد نمیکنه، نقل نمیکنه. اصلا نرفته
اینا 144 تا الان چکیه
از بندر دقت کنید، شما نیستین تو اون دوره. یه الان شما جلوی این نرم افزار کل روایت شعیب ابن واقع رو داری میبینید، بعد از حسین ابن زید میگه خیلی از آقایون این روایت رو نقل نکردن. که من میگم بابا اصلا کلا طرف نرفته بصره، اصلا احساس نمیکنه با کسی طرفه. همین الان با آوازه یه نفر باید بپیچه تا من بلندشم برم فلان اونجا روایت ازش نقل کنم. یا باید این آدم تو مرکز اصلی حوزه علمیه باشه، درسته؟ یا باید آوازش بپیچه که من بلندشم برم.
یعنی الان ما هرچی بصری پیدا بکنیم همین حالو داره، معمولاً کارش که میره.
معمولا اینه که حوزه علمی بصره حوزه علمی پرونقی.
بس اونجا چطور از این از این بصره یهو از این 144 تا 134 تا شده دست بابای 100؟
معلومه دیگه، اعتماد کرده، رفته، حساس شده، اسمش رسیده بهش. الان مثلا از اینه پدر
بالی واسطه آنجا افتادگی باید قطعاً داره،
قطعاً داره. نکته اینه سوال اصلی رو بعد از صدوق پدر پرسید که دوره هم دوره خیلی متأخری نیست، زمان کیه؟ امام عسکریه. سوال اینه که آقای صدوق تو چی شد که یه دفعه رفتی سمت همچی روایتی و توی سمت این میراث حسین ابن زید که دست شعیب ابن واقع چی شد اعتماد کردی؟ اونم عنوان یه شخصیت قومی. نیا کنید اگه بخواید رجالی نگاه کنید میگید یا علی مدد بزن بره، ولی اگه به این سوال برسی که جناب صدوق پدر چرا رفته این روایت رو گرفته و چه اتفاقی افتاده که اعتماد کرده و چرا بعد از اون جناب صدوق اعتماد کرده، شیخ هم اعتماد میکنه و اگر شیخ هم میتونه نیاره. شیخ صدوق توفی
واقعا کسته روایت سرقی میکنه.
بله چه تکراری نیست.
نه آخه 100 تا رو باید الان کس آجا الان 100 تا رو شما کثیر میدونی.
بله توی از یک شخصی از همچین چیزی یعنی 100 تا روایت شاید به واقع داله بر این نیست که این آدم مورد این آدم 100 درصد من اصلا بحث رجالی نمیکنم. بحث رجالی نه به عبارت جناب صدوق پدر اعتماد کرده به این نسخه کتاب حسین بن زید که دست شعیب بن واقع بوده. چرا؟ چون اساسا کتاب حسین بن زید برش مهم بوده. چرا؟ شاید بگه آقا یه مقدار گرایشات زیدی موجود توی قوم احتمالا تمایلات اینجوری خبرها رسیده بوده از زیدیه به اینا. هزار تا دلیل میتونه داشته باشه.
این کسه روایت بن زید بالای 50 تا ما چقدر روایت ما به اصحاب سرشکم بکنیم 50 تا کسه روایته.
صد به حسین بن زید باید واسطه بده. ولی اعتماد کرده به این واسطه. به عبارتی ما از حسین بن نکته اصلی اینه که آیا کتابای حسین بن زید رسیده؟ نگاه کنید نکته اصلی اینه حسین بن زید چهره شناخته شده ای بوده یا نبوده توی بغداد؟ میشناختنش؟ بوده که جناب نجاشی داره در موردش حرف میزنه. بوده که کتابش هم بوده تو بغداد. ولی مشکل اصلی کتابش این بوده که نسخ متعدد باشه و این نسخ با هم دیگه مختلف بودن طبق بیان نجاشی. این دو یک درسته. مسئله بعدی اینه که بین این نسخ مختلف جناب صدوق پدر
یه نسخه رو نجات میده.
این نسخه رو قبول کرده. همون موقعی صدوق پدر رفت سراغ شاهد بن واقع قطعا نسخه های دیگه ای بوده طبق گزارش جناب نجاشی که با هم مختلف شد. حالا سوال اینه چرا تو این نسخه شاهد بن واقع از کتاب حسین بن زید قبول کردی؟ حتی نسخه‌ای که الان دست جناب نجاشی بوده فرق می‌کنه. سندشو ببینید نسخه دست جناب نجاشی متفاوته. ایشون هم خودش نمیگه آقا من این نسخه معتمد به های منه. میگه نسخه خیلی مختلفه. من این نسخه به دستم رسیده.
شما
کتاب فروشی خریده مثلا دو سه تا؟ نه رفته قشنگ گرفته
قشنگ. نه 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 می‌خوام فاصله رو دارم فکر میکنم به این فاصله که اینجا هست.
صدوق پدر زمان امام حسن عسکریه. شعیب بن واقع میشه زمان شعیب بن واقع. حداکثر دو نفر. حداکثر دو نفر خیلی سخت نیست. حداکثر یا یکی من میگم یا یک نفر میگم حداکثر دو نفر.
مثلا 30 سال بگیریم حالا میشه 1 سال 1 سال.
اینکه میگن یه خبری نیست که غیر امامی بودنش واضح بوده براشون.
کی غیر امامی باشه؟
شعیب نوشته.
نه.
یه نوشته دو غیر امامی
باشه. غیر امامی باشه معلومه. یا کنین مسئله سر اینه که طبعاً من آره. این آقایون این حرف بدی نمیزنن. ما برای این که بتونیم در مورد روایت حسین بن زید قضاوت نهایی بکنیم باید بریم میراث زیدیه رو بررسی کنیم. من این کارو نکردم. دارم الان من کاروشون رو روایتشون رو
شوبرینی نوشتن رو
به سر آقای شوبرینی
و آقای حسینی مفضلم که در میگن یعنی برام اساسی
جنبندی این نرمزا جنبندی آقادانه شو بگیر
چون مفضل کامل رد بکنم
یا خط قلوب دیگه خط قلوب رو رد بکنم آقای شوبری مبنای آقای شوبری رجالیه و مبنای رجالی معلومه قواعد تحلیل رجالی چیه و طبیعتا رجالی اون با
حریص مفضل یک کلا رد بکنم یا این قاضی هم که بنا برای این چیز ببینید چقدر نه
خب دیگه نیا کنین اگه مبنا رجالی باشه باید همه این حرفایی که آیه چیز میزنه رو بزنید همه این حرفایی که آیه شما میزنه رو بزنید
عمل میکنم ولی رد میکنم بعد برای همه شما